بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در این دلیل چهارم که به این روایات ما استدلال کردیم برای صحت بیع فضولی، عنوانش روایات وارده در نکاح فضولیه. این روایات اگر بخوایم به تقسیمی در اینجا داشته باشیم بر سه قسمه. برخی مضمونش روایاتی بود که عبد بدون اذن مولا می رود تزویج می کند، که ما گفتیم از این روایات خصوصا این تعبیری که داره فاذا اجاز جاز، یه قاعده کلی رو ما استفاده می کنیم. قاعده کلی استفاده می کنیم که در هر معامله مالی اگر مالک اجازه داد بعد از معامله، معامله تمامه. اما غیر از این طائفه روایات، دو طائفه دیگه هم وجود داره. یک طائفه روایاتی است که دلالت دارد بر این که احد الشریکین با مملوک خودش بدون اذن شریک دیگر ازدواج بکنه، مثل این روایت عبید بن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام فی عبد بین رجلین زوجه احدهما والآخر لا یعلم. در این روایت یه عبدیه، دو نفر مالکش هستن بل اشتراک، حالا احد المالکین میاد این عبد رو تزویج به یک زنی میکنه و الاخر لا یعلم ثم انه یعنی ان الاخر علم بعد ذلک علم ان یفرق بینهما، آیا اون شریک دیگر میتونه بین این دوتا جدایی بیندازه؟ قال للذی لم یعلم و لم یعذن ان یفرق بینهما. امام علیه السلام فرمود اون کسی که نمیداند و اجازه نمیدهد میتونه تفریق بکنه، یعنی به هم بزنه نکاح رو، و ان شاء ترکه او علی نکاحه، اگرم خواست اجازه کنه و این نکاح باقی بمانه. این یه روایتی که قبلا هم اشاره کرده بودیم این روایتو. یه روایت دیگر هم در همین طایفه دوم، روایت علیه، این روایت در وسائل شیعه جلد 21 صفحه 116 کتاب النکاح ابواب نکاح العبید باب 25 حدیث اول. روایت دیگه علی بن جعفر اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن مملوكة بين رجلين زوجها احدهما، یه مملوکه ای که مشترک بین دو نفر هست، یکی از این دو نفر آمد او رو تزویج کرد و الاخر غائب، دیگری غائبه. هل یجوز النکاح، آیا نکاح جایزه؟ امام علیه السلام در جواب می فرماید اذا کره القائب لم یجوز النکاح، اگر قائب کراهت داشته باشه نکاح صحیح نیست. که این در جلد 21 صفحه وسائل شیعه چاپ جدید صفحه 190 باب 70 از همون کتاب النکاح حدیث اول. خب اینجای بله حالا لازم این روایتی که عمدتا خوندیم برای اینکه این اذا کره القائل لم یجوز نکاح، این کره در اینجا به چه معناست؟ اذا کره القائل آیا مراد کراهت حین العقده، یعنی مراد عدم رضایت یا کراهت حین العقده که نتیجه بگیریم که اگر حین العقد مالک راضی نبوده باطله و در نتیجه دلالت بر بطلان فضولی داشته باشه، یا اینکه نه مراد کراهت بعد العقده، یعنی بعد از اینکه اتلاف اینا کرد بعد العقد اگر کراهت نسبت به این امر داشت و رد کرد اون موقع معامله درست نیست. ظاهر این است که این تعبیری که این نکته رو امام هم رضوان الله تعالی علیه دارن، چون در خود سوال داره که والآخر غایبون، غایبون لم یطلع علی ذلک، بله و بعدمون لم یعلم، غایبون یعنی حین العقد اصلا اون نبوده، اطلاع نداشته. این اذا کره یعنی کره بعد المعام، بعد از تزویج، کره بعد از تزویج رده. حالا ما قبلا گفته بودیم که کراهت اهم از رده، قبلا این مطلب رو گفته بودیم که کراهت اهم از رده. خب ولی در اینجا در این روایت کراهت این رد، اذا کره ذلک اذا کره القائب این اذا رد القائب لم یجوز النکاح، مفهومش است که اذا لم یکره یصح النکاح، اگر رد نکرد به امضا کرد نکاح صحیحه. اون وقت ببینید حالا این روایات اینطوری رو روایت قبلی داشت و این شاعت ترکه و علا نکاهه اذا کره القائب. یه بحثی بعدا ما داریم که در باب فضولی اگر آمد رد کرد تمامه، همین که رد نکرد یعنی اجازه یا نه خود اجازه نیاز به انشاء داره. از این روایات استفاده میشه اون چه که نیاز به انشاء داره چیه؟ رد. اما اگر رد نکرد این عرض میکنم که همین کفایت در اجازه میکنه. منتها حالا فعلا بحث این مجال جنان اینجا نیست، بعدم که برسیم این رو اونجا انشاءالله ذکر خواهیم کرد. خب پس این طائفه دوم این دوتا روایتی که خوندیم به خوبی ازش استفاده میشه که معامله فضولی مطلقا درسته. این عرض میکنم که نه در خصوص نکاح، تعبیری دارن امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان عرف از این دوتا روایت صحت مطلق فضولی رو میفهمه. چرا؟ میفرماد اگر سؤال و جواب درش دقت کنیم محل اصلی سؤال و جواب تصرف در مال غیر من غیر اذنه، محل اصلی این است که بدون اذن مالک در اون مال تصرف شده، به خصوص نکاح در اینجا نظری نیست. حالا این طایفه دوم، اما اونی که بیشتر ما میخواییم یه مقدار روش دقت بکنیم این طایفه سومه، اونم رو یه فرقی که خیلی مورد بحث این فرق، یعنی از جهت این که حالا من مالی خواهد میم بگردم Thank you. روایاتی داریم طائفه سوم، روایات تزویج صغیر و صغیره است. دو تا فرع مطرحه. یک فرع این که اگر اولیاء عرفی مثل عموم دایی بیان صغیر و صغیره را تزویج بکنند، این یک احکامی داره تا رو روایتشو میخونیم، این از مصادیق فضولیه. اما اگر ولی آمد صغیر و صغیر رو تزویج کرد مثل پدر، دو تا پدر، این یک پسر صغیر داره اونم یک دختر صغیره داره، این دو تا پدر اگر آمدن اینها رو به تزویج یک دیگر در آوردن، مشهور میگویند که اینها بعد از اینکه بالغ شدن هیچ گونه اختیاری ندارن، حق به هم زدن ندارن. حالا عبارت من عروه رو نوشته بودم در یک کاغذی، عبارت تحریر رو نوشته بودم، متاسفانه لای کاغذ ها منزه جا مونده، این هرچی نگاه میکنم پیدا نمیکنم. حالا عبارت تحریر اینجا هست. ببینید امام در مسئله پنج تحریر الوسیله در کتاب نکاح در اولیاء عقد میفرماید اذا وقع العقد من العقد او الجد ان الصغير او الصغيره ما مراعات ما يجب مراعاته، یعنی مراعات مصلحت این بچه ها رو بکنن. لا خيار لهما بعد بلوغهما، بعد از اینکه این دو تا بزرگ شدن این عقد تمامه، حق به هم زدن ندارن، بل هو لازم علیهما. خب ببینید این یک فرع. اون وقت فرع دیگه این است که حالا اگر این صغیر و صغیره رو ولی عرفی اینها مثل عمو دایی برادر که اینا ولی عرفی هست آمد تزویج کرد، اینجا هر دوشون بعد از اینکه بالغ شدن میتونن اجازه کنن نکاح رو، میتونن رد کنن اون نکاح رو. حالا یکی دو تا روایت من روایتاشم بخونم در مورد هم ولی و هم پدر هر دو. روایت اولا صحیحه ابی عبیده حزاره، اینا رو امام رضوان الله تعالی علیه متعرض شدن، اما نه دیگه شیخ متعرض شده نه مرحوم آقای خویی متعرض شده، اتفاقا جای بحثشم اینجاست که باید این بالاخره مطرح بشه. خوب دقت کنید، سوال اینه اگر ولی آمده این تزویج رو انجام داده، ولی شرعی، این چرا فضولی نباشه؟ چون وقتی فقها میگن بعد از بلوغ لا خیار لهما، این معناش هست که این از اختیارات ولی بوده، ولی کارش کار فضولی نبوده. اون موقع این دوتا صغیره بودن، در اون مورد در اون زمان این دوتا رأیی نداشتن، پس در اون زمان نکاحی که واقع شده فضولی نبوده. بعدم که بالغ میشن دلیل نداریم برای اینکه بگیم اینها بتونن به هم بزنن. حالا از این روایاتش و دو سه روایاتش رو ببینیم تو این زمینه، و این بحث خوبیه و یکی از واقعا چیزاییست که از قدیم الایام در ذهن من بود و به عنوان یک سوال مطرح بود. خب این بچه یک ماهه یا یک سالهی که پدرش میاد به ازدواج یک صغیره در میاره، خب بعد از اینکه بالغ میشه چرا حق نداشته باشه؟ یا دختر دو سه ساله رو اگر پدرش آمد به ازدواج یک صغیری در آورد، یا حتی به ازدواج یک کبیری در آورد، بعدا این دختر بالغ شد، باز اختیار نداره. از چیزایی است که خب انسان برای خودش سوال هست که این خیلی پذیرشش آسون نیست برای انسان، برای جامعه، برای مردم پذیرشش آسون نیست این حکمی. مخصوصا این نکته رو دقت کنید، وقتی خود دختر بالغه باشه میگه رو نظر کسانی که میگن اذن پدر شرط هست، باز اگه پدر آمد دختر بالغه رو به ازدواج کسی در آورد، خب اونجا همه فقها میگن باز اذن دختر شرطه، میگن این ولایت داره، اما این ولایتش منافات با اشتراط اذن خود دختر نداره. پدر دختر بالغه است، رفت بدون اینکه به او بگه او رو به ازدواج کسی در آورد، اینجا از یک جهت فضولیه. اما اگر همین پدر دختر غیر بالغ رو، صغیره رو به تزویج کسی در بیاره، میگن فضولی نیست. فضولی نیست، وقتی فضولی نشد دیگه احکام فضولی درش بار نمیشه. و عرض کردم تقریبا ادعای عدم خلاف شده. تنها کسی که دیدم یه مقداری اشکال میکنه مرحوم آقای خویی در حاشیه عروضشون اشکال میکنه و فراد ولو در مسئله شهرت وجود داره و ادعای عدم خلاف هم شده، اما اشکال میکنه اینجا. حالا گفتیم به مناسبت اینکه بحث به اینجا رسیده، خوب این مسئله را منقش بکنیم و وارد دلیل دیگه بشیم. حالا ببینید این روایات طائفه سوم رو گفتیم، روایات نکاح فضولی سه طائفه است. دو طائفه که تا حالا گفتیم، طائفه سوم روایات تزویج صغیرینه. روایت اول صحیحه ابی عبیده حزا جلد 26 وسائل کتاب الفرائض والمواریث صفحه 219 باب 11 حدیث 1. قال سألت ابا جعفر، از امام باقر علیه السلام سوال کرده، از غلام و جاریت زوجهما ولیان لهما، یه غلام و جاریه ای رو دوتا ولیشون اینها رو به ازدواج هم در آوردن. غلام بعد حالا داره به هما غیر و مدرکین، این دوتا بالغ نیستن. حالا این ولیان یه قرینه تو روایات، یعنی دوتا قرینه تو روایات، تو همین روایت وجود داره. با اون دوتا قرینه میگیم مراد از ولیان ولی عرفی هست. ما یه ولی شرعی داریم مثل پدر، جد من ناحیت الاب، اینا ولی شرعی هست. اما برادر، مثلا برادر بزرگ، عمو، دایی، اینا ولی عرفی هست. خب میگه این دوتا ولی عرفی آمدن این تزویج انجام دادن. فقال علیه السلام ان نکاح جایز، نکاح صحیحه. ایهما ادرک کان له الخیار، هر کدام که بالغ شدن اختیار دارن، میتونن نکاح رو امضا کنن، میتونن رد کنن. فان مات قبل ان یدرکا، اگر هر دو قبل از این که بالغ بشن بمیرن، فلا میراث بینهما، بین اینها میراثی وجود نداره. ولا مهر الا ان یکون قد ادرکا و رضیا، یعنی میراث و مهر متفرع، ولی که هر دو بالغ بشن هر دو هم راضی بشن. این یک سوال و جواب. سوال دوم، قلت فان ادرک احدهما قبل الاخر، اگر یکی قبل از دیگری بالغ شود، ادرکه یعنی درک و شعور بلوغ، به مرحله بلوغ برسه، یکی قبل از دیگری بالغ بشه، قال یجوز ذلک علی ان هو رضیه، اگر رضایت بده میتونه راضی بشه. یجوز ذلک یعنی این نکاح بر این مدرک اگر رضایت داد. سوال سوم، قلت فان کان الرجل الذي ادرک قبل الجاریه و رضی النکاح ثم مات قبل ان تدرک الجاریه. اگر غلام بالغ بشه، راضی بشه و بمیره اما هنوز اون صغیره بالغ نشده، آیا از این غلامی که بالغ شده راضی شده به نکاح حالا مرده این جاریه ارث میبره؟ قال نه. امام علیه السلام فرمود بله، یعزل و میراث و آمن حتی تدرک. میراث این دختر از این مرد رو کنار میذارن تا اینکه این دختر بالغ بشه. و تحلف بالله به انه ما دعاها الى اخذ المیراث، بذارن بالغ بشه، قسم بخورن به اینکه ما دعاها الى اخذ المیراث الا رضاها به تزویج. این دعوت نکرده این صغیره رو به اخذ میراث مگر رضایت به تزویج. حالا تو عبارت بعضی از فقها تو فتوا میگن این قسم بخوره که به تبع میراث نیست. حالا الان این دختر بالغ شد، بهش گفتن آقا اون مرد تو قبلا بالغ شده رضایت به ازدواج داده، مرده، اگر تو رضایت بدی از او ارث میبری. این باید قسم تو عبارت فقها هست که این قسم بخوره این زن برای این که به طمع میراث نیست. تو روایت آمده تحلف و به انه ما دعاها الى اخذ المیراث الا، قسم بخوره که من راضی به تزویجم. اینجا مرحوم آقای گلپایگانی قدس سره صاحب این مدرسه مبارکه تو حاشیه عروه این دقت دیدم ایشون کرده، ایشون میفرماید عبارت فقها این است که تحلف و به اینکه این رضایت برای طمع نیست. بعد ایشون میگه آقا روایت عبارت اینه که تحلف و به اینکه راضی به تزویجه، در بین این دوتا فرق وجود داره. ممکنه کسی طمع نداشته باشه اما راضی به تزویج به اونم نباشه، ممکنه کسی خیلی پولدار باشه اصلا این ارث براش صفر باشه اما راضی به تزویج نباشه، باید قسم بخوره که من رضایت به تزویج دارم. حالا ثم یدفع الیها المیراث نصف المال. سوال چهارم، قلت فان ماتت الجاریه ولم تمکن ادرکت. حالا اگر عکس او بود، یعنی اگر دختر بمیره قبل از بلوغ، ایره تو هست زوج المدرک، حالا زوج که بالغ شد و رضایت داد ارث میبره؟ قال لا، اینجا دیگه زوج ارث نمیبره. لأن لهم خیار اذا ادرکن، چون اون جاریه وقتی بالغ شد خیار داشت، این تا هنوز بالغ نشده مرده. فرض اینه جاریه قبل البلوغ مرد، صغیره قبل البلوغ مرد، صغیر بالغ شد و رضایت داد، فرماد نه اینجا دیگه از جاریه ارث نمیبره. سوال پنجم، قلتو فان کان ابوها هو الذی زوجها قبل ان تدرک. حالا در همین جا اگر جاریه پدرش تزویجش کرده باشه، این فان کان ابوها قرینه میشه برای که اون ولیان شامل ابو نمیشه، شامل اب نمیشه، ولیان یعنی ولی عرفی. این فان کان ابوها میشه ولی شرعی که پدر باشه، پدر این جاریه رو تزویج کرده، این جاریه رو تزویج کرد، جاریه هم قبل از اینکه بالغ بشود مرد. امام علیه السلام فرمود یجوز علیها تزویج الاب و یجوز علی الغلام و المهر و المهر علی الاب للجاریه. می فرماید تزویج اب بر این جاریه صحیحه، یعنی تزویجی کرده پدر صحیحه، اگر پدر بر غلام تزویج کنه صحیحه، اما در اینجا که آمده دختر با غیر بالغ رو به ازدواج مردی در آورده، مهر به عهده پدر هست. خب ببینید این یه روایت. روایت دوم عباد ابن کثیر، این هم همون آدرس حدیث دومه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت من رجل زوج ابنا له مدرکن من یتیمت فی حجره. یه مردی تزویج کرد پسر خودش رو که بالغه به یک یتیمه ای که اون یتیمه رو داره خودش بزرگ میکنه. قال علیه السلام حرس رو ان مات، اگر این پسره بمیره این جاری از او ارث میبره. ولا یرثها، اما اگر جاریه که بالغ نشده مرد یتیمه قبل البلوغ بمیرد، این پسر زوج، پسر که زوج او شده، از او ارث نمیبرد. لأن لحل خیار، چون این جاریه بعد که بالغ میشه خیار داشته، بدونه اگه بالغ میشه بعدا این نگاه رو امضا کنه و میتواند رد کنه. لأن لحل خیار ولا خیار علیها، فقط خیار بر او و بر زن او نیست، لحل خیار. خب این دو تا روایت رو چی آقا؟ همون یتیمه، یتیمه در این روایت عرض میکنم که میخوره به یتیمه. خب ببینید عرض میکنم مجموعه این طرف قضیه بحثی نیست، یعنی در اونجایی که صغیر و صغیره رو ولیین عرفیین بیان به تزویج در بیارن، اینا بعد از اینکه بالغ شدن نسبت به نکاح میتونن امضا کنن، میتونن رد کنن. منتها بحث در اینه که خب همین صغیر و صغیره رو اگر پدراشون آمدن به ازدواج در آوردن، اینجا چرا ما بیایم بگیم که خیار در اینجا برای اینها وجود نداره؟ البته فتوا همینه، تقریبا ادعای عدم خلاف شده، روایات زیادی هم برای معنا داریم، روایات زیادی هم برای معنا داریم، روایات مقابل هم در مقابل هم یکی دو تا روایت صحیح هم داره. این یه تأملی درش بفرمایید. خب اشکالاتو بگید ما بحث کنیم، مانعی نداره. خب منم الان یکی نه مهمترین بله موافقم. ببینید من اشکال اصلی که در ذهن خودم بوده، میدونم که حقوق بشریان اینا اصلا میان یک اشکالی که میکنن این است که چرا اسلام تزویج صغیر و صغیره رو تجویز کرده. یکی از اشکالهای مهمشون اینه، یعنی چرا اسلام، چه دینیه که میگه بچه دو ساله و دو ماه رو تو تزویج کن با آدم 40 ساله یا با آدم مثلا 5 ماه دیگه 10 ماه دیگه؟ تزویج بین صغیرین رو اسلام چرا آمده تجویز کرده؟ این یک اشکالشونه. و اشکال مهمتر که حالا این است که خب حالا که تزویج کرده، چرا اینا بعد از اینکه بالغ شدن اینا اختیاری نداشته باشن، دیگه ملزم باشن که این نکاح رو تا آخر ادامه بدن؟ غیر از این دو اشکال، اگه اشکال دیگه هم هست بفرمایید. در اول فردا به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام تعطیله. من سالهای گذشته بحث کردم اون چه که معتبره و انسان اطمینان پیدا میکنه برای شهادت فرداست، 7 ماه صفر، ولادت امام کاظم علیه السلام بر طبق یک روایت صحیحی در ماه ذی‌الحجه است و اصلا اینجا محلش نیست. فردا هم در مرکز فقهی 1 ساعت به ظهر اونجا مجلس روزه هست، ادعایی هم هست، انشاءالله آقایون شرکت کنند. ما روز چهارشنبه توفیق نداریم خدمت آقایون برای بحث تفصیلی باشیم، باید عرضت مشهدی جلسه سخنرانی بود داشتن اونجا بریم، انشاءالله شنبه خدمت آقایون میرسیم. و صلی الله علی محمد.